ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم میشنویم، مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از تصمیم خود برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان دفاع کرد و گفت که یک تصمیم دشوار اما درست بود. او در سخنرانی دیروز خود به اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد افزود که افغانستان یک ویتنام دیگر برای آمریکا شده بود. هنگامی که به عنوان رئیس جمهور به کار آغاز کردم، افغانستان جایگزین ویتنام شده بود و به طولانی ترین جنگ آمریکا مبدل شده بود. مصمم بودم که آن را خاتمه بخشم و خاتمه بخشیدم. این یک تصمیم دشوار اما تصمیم درست بود. اما آقای بایدن به حمله انتحاری در جریان عملیات خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در سال 2021 نیز اشاره کرد و آن را یک تراژدی خواند. در این حمله 13 سرباز آمریکایی و بیش از 170 شهروند افغانستان کشته شدند که مسئولیت آن را گروه داعش پذیرفت. منتقدان از اداره رئیس جمهور بایدن به دلیل خروج فاجعه‌بار نیروهای آمریکایی از افغانستان همواره انتقاد کرده به این باورند که این اقدام سبب هرج و مرج بیشتر در عملیات تخلیه از افغانستان شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ می گوید که حکومت طالبان باید تصمیمش در مورد ممنوعیت پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های افغانستان را پس بگیرد. این کمیته در اعلامیه دیروز خود این مطلب را گفت. اعلامیه از قول بیلی هماهنگ کننده برنامه آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران می گوید محدودیت‌های جدید از سوی طالبان نشان دهنده پایان آزادی‌های اساسی رسانه‌ها در افغانستان است. به گفته خانم بیلیه، این اقدام تلاش برای مبدل کردن رسانه‌ها به ابزار تبلیغاتی طالبان است. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو خبرنگار که نام‌هایشان را ذکر نکرده میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز یکشنبه مدیران رسانه‌ها را در کابل احضار نموده و فهرست از محدودیت‌های تازه آزادی رسانه‌ها را صادر کرد. بر اساس این محدودیت‌ها موضوعات برنامه‌های سیاسی زنده و شرکت کنندگان پیشنهادی در آن باید پیش از نشر مورد تایید طالبان قرار گیرند. یک روز پیش از این سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته بود که حکومت طالبان فهرست تحلیلگران و مهمانان مورد اعتماد خود را به بحث‌های سیاسی رسانه‌ها معرفی کرده است. مقام‌های صحی لبنان روز گذشته اعلام کردند که شمار افرادی که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در این کشور در دو روز گذشته کشته شدند به 564 تن رسیده است. اسرائیل ادعا کرده که در این حملات موازی گروه حزب الله لبنان را هدف قرار داده است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان دهشت افکن شناخته می شود. همزمان مقام‌های صحی غزه تحت کنترل حماس از کشته شدن حداقل 20 تن در حملات هوایی اخیر اسرائیل خبر داده است. درگیری میان اسرائیل و حماس از اکتبر سال 2023 به این سو ادامه دارد. پس از آغاز این درگیری، گروه حزب الله لبنان برای حمایت از جنگجویان فلسطینی به حملات راکتی بیشتر بر اسرائیل رو آورد. اسرائیل روز دوشنبه صدها حمله هوایی را بر جنوب و شرق لبنان انجام داد که در نتیجه هزاران تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. حملات اسرائیل و حزب الله لبنان بر همدیگر روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش نتوانسته که به هدف خود در جنگ علیه اوکراین دست یابد. بایدن این مطلب را در سخنرانی دیروزش در نشست مجمع سازمان ملل متحد گفت و همچنین از کشورهای عضو این سازمان خواست تا به حمایت کیف ادامه دهند. بایدن افزود که پوتین قصد داشت با حمله بر اوکراین این کشور را نابود کند، اما اوکراین هنوز هم آزاد است و پوتین به این هدفش نتوانست دست یابد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در جریان سخنرانی بایدن در این نشست حضور داشت. او پیش از برگزاری این نشست از مجمع عمومی ملل متحد خواسته بود که حمله غیر موجه روسیه بر کشورش را مورد بحث قرار دهد. بایدن همچنین در مورد جنگ غزه از اسرائیل و حماس خواست که توافقنامه آتش بس را که واشنگتن از چند ماه به این سو با قطر و مصر روی آن کار کرده نهایی کنند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. جو بایدن همچنین با اشاره به حملات خونین اخیر بر لبنان در مورد گسترش احتمالی جنگ در منطقه هشدار داد و گفت که جنگ به نفع هیچ کسی نیست. قطر دیروز شنبه دومین کشور اسلامی شامل در برنامه شد که به اتباعش اجازه داده می شود که بدون دریافت ویزا و ایالات متحده سفر کنند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفت که قطر یک شریک استثنایی برای آمریکا بوده است و رابط استراتژیک میان دو کشور تنها در چند سال گذشته قوی تر شده است. قطر که نقش کلیدی در تلاش برای مذاکره برای توافق آتش بس در غزه داشته و شریک اصلی ایالات متحده قبل و در طول خروج آمریکا از افغانستان بوده، 42مین کشور است که در این برنامه پذیرفته می شود. اکثر کشورهایی که شهروندان آنها می توانند بدون ویزا از ایالات متحده بازدید کنند، متحدان قدیمی واشنگتن در اروپا و آسیا هستند. تنها کشور دیگر با اکثریت مسلمان در این برنامه کشور کوچک برونای در جنوب شرق آسیا است. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در مرحله حذفی جام جهانی فوتسال 2024 امروز به مسافه پاراگوئه برود. این بازی ساعت 7 شام به وقت کابل در تاشکند برنامه ریزی شده است. اگر تیم افغانستان بازی امروز را برنده شود، به 8 تیم برتر جام جهانی فوتسال 2024 راه می‌یابد، اما در صورت شکست تیم افغانستان از مسابقات این جام حذف خواهد شد. تیم افغانستان در مسابقات این جام در برابر انگولا برنده، اما در برابر آرژانتین و اوکراین شکست خورده است. پایان اخبار. در ادامه انتقادات شدید بین‌المللی علیه پالیسی‌های سخت‌گیرانه حکومت طالبان در برابر دختران و زنان در افغانستان، وزیر خارجه استرالیا می‌گوید که بدون مشارکت کامل زنان افغانستان به صلح و ثبات دست نخواهد یافت. همزمان ملاله یوسفزئی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل، گفته که طالبان باید در قبال اعمالشان در برابر زنان پاسخگو قرار گیرند. طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت در افغانستان یک سلسله محدودیت‌های سختگیرانه شدید را بر زنان و دختران وضع کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، نگرانی شدیدش را از وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز کرده و گفته که آینده سلامیز افغانستان به مشارکت کامل زنان افغان در همه عرصه‌های جامعه بستگی دارد. خانم وانگ که روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک گفتگو می‌کرد، افزود که در یک نشست به سطح مقام‌های بلندپایه در مورد وضعیت زنان افغانستان تأکید کرده که بدون مشارکت کامل آنها افغانستان به صلح و ثبات دست نخواهد یافت. او به روز دوشنبه در نشست در مورد زنان افغان با حضور سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان صحبت کرد. خانم وانگ افزود که در این نشست از بسیاری زنان شجاع افغان هم در مورد وضعیت زنان در افغانستان شنید. با گفته او، استرالیا بر علاوه استادگی در کنار زنان افغان، آنها را صادق می‌داند و از شجاعت زنان افغان الهام می‌گیرد. همزمان ملاله یوسفزئی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل، در دیدارش با جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، که این دیدار در یک نوار ویدیویی کوتاه در رسانه‌ها هم نشر شده، گفت که تلاش دارند تا طالبان را به خاطر برخورد تندشان با زنان و دختران در افغانستان پاسخگو قرار دهند.
با فعالان افغان کار میکنیم که میخواهند اطمینان حاصل کنند که جامعه جهانی ظلم و روی کرد طالبان را که به نام جنسیت بر زنان و دختران تحمیل میکنند به رسمیت بشناسند و آن را به عنوان اپارتاید جنسیتی نام بدهند. از همین رو میخواهم در مورد این صحبت کنم که چگونه میتوان مطمئن شویم که محدودیت های آموزشی و آنچه که زنان با آن روبرو اند جنایت علیه بشریت شناخته شود. امیدوارم که بتوانیم در همبستگی با زنان افغان پیام امیدوار کننده بفرستیم.
شمار از زنان افغان که در شرایط سخت طالبان در افغانستان زندگی میکنند خواستار رفع محدودیت ها در برابرشان شدند و میخواهند که جامعه جهانی به ویژه کشورهایی که روابط نزدیک با طالبان دارند فشارها بر حکومت طالبان را در این زمینه افزایش دهند. قدریه رضایی، یک تن از این زنان، برای رادیو آزادی میگوید
با آمدن طالبان خودم که یک ورزشکار و همچنان یک شاغل بودم، و متعلم اینا را همه از دست دادیم. نتونستم که درس بخونم، نتونستم دیگه کار بکنم و همچنان نتونستم دیگه ورزش بکنم. با آمدن طالبا همه رویاها و اهداف ما به خاک یکسان شد.
همچنان آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در سخنرانی روز دوشنبه خود در نشست در مورد زنان افغان در نیویورک گفت که زنان و دختران افغان با بحران عمیق تبعیض و ظلم بر اساس جنسیت روبروند. او با اشاره به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه گذشته اعلام شد گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمی می سازد. از سوی دیگر روزمری دی کارلو معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد هشدار داده که قانون جدید طالبان روند دوحه را در معرض نابودی قرار می دهد. خانم دی کارلو که ریاست سومین نشست دوحه را در تابستان امسال با حضور هیئت از حکومت طالبان و نماینده های بیش از 20 کشور به عهده داشت در نشست در مورد زنان افغان در نیویورک گفت که شمار از کشورها قبل از صدور آخرین فرمان طالبان علاقمند بودند که روند دوحه ادامه یابد، اما به گفته او حالا وضعیت بسیار پیچیده است. حکومت طالبان که هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده همواره ادعا کرده که حقوق زنان را بر اساس آنچه شریعت اسلامی میخواند تامین کرده، اما فعالان حقوق بشر میگویند که تفسیر طالبان از شریعت نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض کرده بلکه محدودیت های سختگیرانه را همه روزه بر زنان و دختران در افغانستان افزایش داده است. طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران دانش آموز مسدود کردند. چند ماه بعد از آن دروازه های پنتون ها هم برای دانشجویان دختر مسدود شدند. در کنار محدودیت های آموزشی، زنان و دختران در افغانستان در اداره های محدود اجازه کار را دارند. همچنان زنان اجازه سفرهای دور بدون محرم را نداشته و از مشارکت فعال در بسیاری از عرصه های دیگر جامعه هم محروم شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تقریبا 6 هفته است که مسیر تورخم پشاور برای انتقال اموال تجارتی همچنان مسدود است و این معضل به تجار افغان میلیون ها دلار خساره وارد کرده است. آنها روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که خواستار بازگشایی این مسیر هستند. اتاق تجارت افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای بازگشایی این جاده تاکنون نتیجه مثبت نداشته است. در همین حال اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان اعلام کرده که امسال تجارت بین افغانستان و پاکستان 60-70% کاهش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از گذشت نزدیک به 1.5 ماه، مسیر تورخم پشاور هنوز هم برای انتقال کالاهای تجاری باز نشده و همچنان مسدود است. برخی از تجار افغان که خواستار بازگشایی این مسیرند میگویند همزمان با فصل برداشت میوه‌های تازه و سبزیجات در افغانستان به دلیل بسته بودن این مسیر متحمل میلیون‌ها دلار خساره شدند. رفیع الله یک تاجر میوه تازه روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل بسته شدن این مسیر نزدیک به 10 میلیون افغانی ضرر کرده است.
با تورخم که یک ماه شد که بسته است، باز موتورای انگور تازه ایر ما روان کردیم در رای غلام خان یک چند روز رفت، چون که کرای تورخم 4 لک بود و اونجا 7.5 لک رو پا کرا به موتورا ما میدادیم میرفت. باز تو غلام خانم بسته شد، غلام سان خان که بسته در اونجا 5 کانتینر انگوری ما تازه بود، از اونجا دوار دادیم در رای شارینه و شارینه هم بسته شد، پس دوار دادیم در رای تورخم. ایناله خودیم در بندر تورخم موتورای ماست، منتا یخچالی در رای شلمان رفته نمیداره، موتورای خورد شلمان رفته میوارم، از دستی بیروبار به دو شمال نمیرسه دیگه، تاجر عموما متضرر شده است خودیم. اما
اصال الحق نیازی یک تاجر دیگر افغان به رادیو آزادی گفت
من گفتنم هم داده چه دوار حکومتونه
خواست ما این است که هر دو کشور
و حکومت ها، چه افغانستان باشد و یا پاکستان، باید برای مردم تسهیلات فراهم کنند و کمی رحم کنند و به طور مشترک این مشکلات را حل کنند.
در همین حال اتاق تجارت افغانستان میگوید که تلاش ها برای بازگشایی این مسیر تا کنون نتیجه مثبت نداشته است.